اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه امروز پنجشنبه سوم ماه جون سال 2021 میلادی رادیو آشنا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم و پیش از این که شما را به شنیدن گزارش های این برنامه دعوت کنم، توجهتان را به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ژیلا سمیعی جلب می‌دارم.
با عرض سلام، صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه هشدار داد که اگر طرفهای درگیر در افغانستان نتوانند به توافق صلح برسند، هرج و مرج پس از عقب نشینی ایالات متحده و نیروهای متحد در کشور همسایه رخ خواهد داد که این حالت ثبات منطقه را تهدید می کند. عمران خان گفت برای افغانستان بسیار مهم است که وقتی امریکایی ها آنجا را ترک می کنند، ثبات سیاسی داشته و حکومت با اجماع می تواند از سقوط کشور به هرج و مرج جلوگیری کند. رهبر پاکستان که در کنفرانس خبری در اسلام آباد در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صحبت می کرد، به لزوم همکاری کشورهای منطقه برای آشتی سیاسی افغانستان تاکید کرده گفت که این امر به تقویت روابط تجارتی و اقتصادی منطقه‌ای بسیار کمک می کند. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، و بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، روز چهارشنبه حمایت خود را از پاسخ شدید علیه بلاروس به دلیل اقدامات ماهی گذشته آن، یعنی فرود اجباری یک طیاره مسافربری برای دستگیری خبرنگار مخالف، ابراز داشتند. ستولتنبرگ در کنفرانس خبری مشترک گفت این اقدام بلاروس نقض نرمها و قوانین بین المللی است و ای خواستار آزادی فوری رامان پراتسوچ و دوست دخترش شد. ستولتنبرگ گفت که از تحریم های اعمال شده توسط بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگر متحدانش استقبال می کند. جانسون نیز این حادثه را وحشتناک و شرم‌آور خواند و افزود که مهم است متحدان در اعتراض کنار هم باشند. ستولتنبرگ گفت که این موضوع مطمئناً در جریان نشست سران ناتو که قرار است در 14 جون در بروکسل برگزار شود مورد بحث قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه امریکا روز چهارشنبه 7 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به موقعیت یا شناسایی ابو عبیده یوسف النابی، رهبر القاعده در مغرب اسلامی یا AQIM شود، تعیین کرد. این اداره گفت که بعد از کشته شدن عبدالملک در وکدل، رهبر پیشین این گروه، النابی در نوامبر سال 2020 امیر شاخه القاعده در شمال افریقا اعلام شد. در اعلامیه آمده است که النابی شهروند الجزایری است که به او یزید مبارک نیز میگویند. با گفته وزارت خارجه امریکا، وای به ایمن الزوایری رهبر القاعده بیعت کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. ایالات متحده روز چهارشنبه 3 شهروند بلغاریا و 64 شرکت تحت مدیریت آنان را به فساد گسترده در کشورهای اروپایی متهم و تحریم کرد. وزارت مالیه امریکا در بیانیه گفته است که این تحریم بزرگترین اقدام در مقابل اختلاس و سوء استفاده مالی تا کنون بوده است. این وزارت واسیل کروموف بوژوکوف، تاجر و متنفذ سیاسی را تحریم کرده و او را به برنامه ریزی یک چنل نفوذی در دولت بلغاریا برای رهبران روسی متهم می کند. افزون بر او، تحریم های علی دلن سلاواچوف پیوسکی، عضو پیشین پارلمان، و ایلکو دیمتروف ژیلیسکوف، یک مقام پیشین دولتی، و 64 شرکت تحت مالکیت یا کنترل این سه شخص اعمال شده است. اتحادیه اروپا مدت هاست که بلغاریا را تحت فشار قرار داده تا علیه فساد اقدامات مؤثر اتخاذ کند و معیارات حاکمیت قانون را بهبود بخشد. یائیر لاپید، رهبر حزب اسرائیلی یش عتید که از سوی رئیس جمهور این کشور مکلف به تشکیل دولت جدید در پی انتخابات دو ماه پیش شده بود، بامداد روز پنجشنبه رسما به رئیس جمهور اطلاع داد که توافق تشکیل ائتلاف را نهایی کرده است. اگر در روزهای آینده با تعهدهای سوگند دولت جدید رویداد خاصی رخ ندهد، این تحول سیاسی و مفهوم خلق قدرت از بنیامین نتانیاهو است. یائیر لاپید که حزب او دارای موازی میانه و سال خواست برای تشکیل ائتلافی که به حمایت حداقل 61 نماینده از 120 عضو مجلس برسد ناچار شد که با شماره از اعضاب کوچک و ناهمگون متحد شد. قوه بحری سریلانکا روز چهارشنبه گفت که کشتی باربری آن کشور که چندین تن مواد کیمیایی را انتقال میداد در سواحل غربی آن کشور غرق شد. مقام های سریلانکایی گفتند که چندین تن پلاستیک در آبهای غنی از ماهی غرق شده و این یکی از بزرگترین فاجعه های بحری به شمار می رود. پس از غرق شدن این کشتی باربری، حکومت سریلانکا ماهیگیری را در ساحه 80 کیلومتری سواحل غربی آن کشور به حالت تعلیق آورد که 5600 قایق ماهیگیری را متاثر کرد. حکومت سریلانکا 100 سرباز خود را به سواحل اعزام کرده تا مناطقی را که با مواد کیمیایی آلوده شده پاکسازی کنند. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 1118 واقعه جدید کرونا ویروس در سراسر این کشور ثبت شده و 27 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. با آمار جدید رقم مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان به 3034 و مبتلایان به 75144 مورد افزایش یافت. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 171,342,916 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,683,524 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 595,770 نفر و شمار مصابین 33,303,472 نفر گزارش شده است. شمار مصابین و کووید 19 در هند به 28,307,832 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 335,102 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون هم به گزارش‌ها و مطالب توجه کنید که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرده هم آورده ایم. زیارت میر هاشم در مرکز شهر بامیان که یکی از آبدات مهم تاریخی دوره اسلامی است بازسازی می شود. مقام های محلی این ولایت با بیان این مطلب می گویند که قرار است تا 2 سال این آبده تاریخی به شکل یک پارک تفریحی سیاحتی بازسازی شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی ولایت بامیان می گویند که کار مرمت و بازسازی زیارت میر هاشم در ولایت بامیان با هزینه 95 میلیون افغانی آغاز شده است. زیارت میر هاشم در مرکز شهر بامیان یکی از آبدات تاریخی دوره اسلامی است که بیش از 700 سال قدامت تاریخی دارد. ریاست شهرسازی و اراضی ولایت بامیان می گوید که احاطه 20,000 متر مربع زمین به شمول یک کمپلکس زیارتی تفریحی برای گردشگران داخلی در برنامه بازسازی این آبده شامل است. ظاهر شیوا، رئیس شهرسازی و اراضی بامیان:
از آنجایی که یک جای خیلی مهمه، هم از لحاظ تاریخی و مذهبی و هم از لحاظ موقعیتی که داره، مطمئنن که این ساحه یکی از جاهای خیلی خوب جور خواهد شد که توریست‌های داخلی و ملی و اینجا مطمئنن که از اینجا دیدن خواهد کرد. یعنی یک ساحه تکمیل احیا میشد، کل ساحه بیراشین جمع حاتزی به شکل قدیمی ازی احیا میشد.
آقای شیوا افزود که کار بازسازی این ساحه آبده تاریخی دوره اسلامی 2 سال کاری را در بر می‌گیرد. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گنبدهای تاریخی زیارت میر هاشم را به شکل معماری سنتی مرمت کرده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید که بازسازی این آبده می‌تواند برای جذب سیاحان داخلی مؤثر باشد. حمید جلیا، مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، می‌گوید:
ترمیم شود و جور شود، پارک جور شود، راروا جور شود، دیوار احاطه‌ای جور شود، از ارزش خاصی برخوردار میشه. از نگاه ارزش اقتصادیش هم بگویم، خب شاید همون کسایی که در اونجا پول جمع میکنه یک مقدار عوایدشون بیشتر شود، بالا بره.
آقای جلیا میگوید که از یک سال بدین سو 5 گنبد تاریخی دوره اسلامی این ساحه با هزینه حدود 4 میلیون افغانی ترمیم شده است. اما شماری از فعالان مدنی، شهروندان و اعضای شورای ولایتی بامیان میگویند که بازسازی زیارت میرهاشم با مبلغ 95 میلیون افغانی در مرکز شهر بامیان اولویت نیست. آنان میگویند که حکومت افغانستان باید با درک اولویت‌های مردم در ولایت فقیرنشین چون بامیان در زمینه ساخت تعمیر مکاتب، کلینیک، اشتغالزایی و سرکسازی در روستاهای دوردست این ولایت کار کند. مولوی محمد یوسف مظهری عضو شورای ولایتی بامیان و امیر کوثری یکی از فعالان مدنی بامیان:
ما به اصطلاح در ولسوالی ها در مرکز به اصطلاح دچار خیلی مشکلات انگفتی هستیم، چیزای انگفتی هستیم که باید در اونجا مصرف شود. سرک ینال ما سرک نداریم، در به اصطلاح نمی سیغان و کمر و خصوص در طرفا شفاخانه نداریم، به غیر از او در صدها مشکلی دیگه خواهیم مواجه است. یعنی پول انگفتی که در خواهیم راشیم آقا مصرف نشه و چی، یعنی چی ضرور و چی به اصطلاح خواهی درد مردم خواهی که دوا بکنه، که درد مردم خواهی که دوا نمی کنه، بهتر است که یک در یک جای مصرف شود که مردم از او مستفید شود خوبتر و بهتر.
بازسازی مقبره مراشیم اولویت ما نیست، نمیتونه یک نیاز و یک مشکل خواب اجتماعی ما را حل کند. از اون لحاظ ما کار اداره محلی بامیان را یک کار مسلکی و یک کار بخیر مردم ندانسته، بلکه بیشتر یک کار پوپولیستی و جلب توجه مردم میدانیم.
پس از آغاز کار ترمیم این آبده، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از حکومت انتقاد کرده و گفتند که این کار اولویت برای بامیان نیست. آنان از حکومت خواستند که این مبلغ را برای ساخت جاده، کلینیک و تعمیر مکاتب این ولایت هزینه کند. اما اداره محلی بامیان میگوید که با منظور جلب سیاحان این آبده دوره اسلامی را بازسازی میکند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که نگرانی های امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر این کشور سایه افگنده است، سرمایه گذاران چینایی اظهار آمادگی کردند تا در زمینه تولید برق از زغال سنگ در این کشور سرمایه گذاری کنند. سنگر نیازی، سخنگوی برشنا، طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که هنوز این طرح در حد یک پلان است که پیرامون آن گفتگوها صورت گرفته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم که با سخنان آقای سنگر آغاز می شود.
این ملاقات سرمایه‌گذاران چینایی با جلالت نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حد یک ملاقات بود. آنها اظهار آمادگی کردند که می خواهند در بخش از تولید از زغال سنگ 400 میلیون دلار را سرمایه گذاری کنه که حدوداً 300 میگاوات برق را تولید خواهد کرد. ولی تانوز این معلوم نیست، چون اولین ملاقات است و یک اظهار آمادگی و علاقمندی سرمایه گذاری را یا خاطر نشان. البته خب چینایی ها اوضاع افغانستان را بررسی میکنه و میدانند که چینایی ها از افغانستان میبره، ولی ممکن و مطمئن باشه که نیروهای افغانستان میتونه که از افغانستان دفاع بکنه و امنیتش تامین بکنه. افغانستان از لحاظ زغال سنگ کشور غنی است که اگر شما مطالعه بفرمایین از دامنه های هندوکش اگر شروع بکنیم در بدخشان و تخار و کندز و بغلان و بامیان و هرات و سرپل و دینی ولایات زغال بسیار زیاد است، معادن بسیار زیاد است که سروی های اولی نشان میدهد که از 100 الا 400 میلیون تن ظرفیت این معدن هاست که به خوبی میتونه که از این برق تولید شود.
خب آقای سنگر، با وجود این که افغانستان به گفته شما سرشار از معدن است و افغانستان همکنون به شدت به برق وارداتی متکی است و بیشتر برق افغانستان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران وارد میشه، پس در بخش سرمایه گذاری و تولید برق چین چقدر این مفید بر افغانستان واقع میشه؟
80% برق وارداتی داریم که از 4 کشور است: تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران.
بله.
از این چهار کشور ما برق وارداتی داریم که البته در بعض اوقات وقتی که برق قطع میشه، پایه‌ها منهدم میشه، ما شرکت برشنا زیانهای زیادی میبینه.
بله.
بخاطر از این که هم پایه‌ها منهدم میشه و هم اگر ما حساب بکنیم در هر فی ساعت اگر مو مقدار متوسطش که 400 میگاوات برق باشه، اگر دفی ساعت ایقت گردد برشنا 2.7 میلیون افغانی زیان میبینه.
بله.
که این یک پول بسیار زیاد است، ولی اگر در داخل کشور ما برق آبی داشته باشیم، برق آفتابی داشته باشیم و برق از تولید زغال سنگ داشته باشیم، او به مراتب بدون زیان خواهد بود.
خب آقای سنگر، از چند قبل 13 برقی که در نقاط مختلف منهدم شده بود پایایش، کار بازسازیش به کجا رسیده و چند پایه هنوز باقی است که دوباره بازسازی شده یا تمام شده همه کارا؟
در دو ماه آخر سال 1400 متاسفانه که دشمنان مردم افغانستان، دشمنان روشنایی، در چند ولایت از کشور 13 پایه را منهدم کردن. کلن در دو ماه آخر به 16 پایه میرسه که 4 پایه به شکل مکمل منهدم گریده بود و بقیهش قسمن. او قسمن که منهدم شده بود او دوباره در روزهای اول به زودی ترمیم شد و در او پایه ها برق به شکل عادی جریان داره. دو پایه دیگه که یک پایه در ناحیه 17 شهر کابل و یک پایه دو پایه دیگه در ولسوالی کلکان به شکل مکمل منهدم شده بود، از او جمله دو تا به پایه اکمال رسید و به حالت اولیش برگشت و سر دو پایه دیگه کار جریان داره که دو سه روز آینده بخیر اون تکمیل میشه و به حالت اولیش برگردد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اسد علی تور، یک تن از خبرنگاران پاکستانی که اخیراً توسط مردان ناشناس مورد لد و کوب قرار گرفته است، میگوید که حال از سوی مقامات حکومتی پاکستان به اتهام بدنام کردن اداره استخبارات آن کشور احضار شده است. علی تور به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که برخی از خبرنگاران همکار او که در حمایت از وی صحبت کرده بودند نیز مورد آزار قرار گرفتند. محمد احمدی شرح بیشتر این گزارش را تقدیم میکند.
اسد علی تور خبرنگاری است که برای چینل خبری تلویزیون پاکستانی آج کار میکند. آقای تور میگوید که او مشغول دریافت مشورت از وکیل مدافعش است تا تصمیم بگیرد که آیا در اداره تحقیقات فدرال به تاریخ 4 ماه جون حاضر شود یا نه. این خبرنگار میگوید که از سوی مقامات حکومتی پاکستان به اتهام بدنام کردن اداره استخبارات آن کشور احضار شده است. حکومت پاکستان علی تور را یک هفته پس از آن احضار کرده که 3 مرد مسلح به زور وارد آپارتمان تور در اسلام آباد شدند و گفتند که آنها از طرف اداره استخبارات اردوی آن کشور هستند. مهاجمین با کرات به صورت او سلی زدند و او را متهم به انتقاد از آن اداره کردند.
یک تن از مهاجمین بر روی سینه ام نشست، با زور مرا محکم نگه داشت. مهاجم دیگری نزدیک من آمد و مرمی را داخل اسلحه اش گذاشت. برای یک لحظه فکر کردم که آنان به خاطر گرفتن نامهای خود و اداره ایشان مرا زنده نخواهند گذاشت و به من اجازه نخواهند داد که از آنان نام ببرم. بنابراین فکر کردم پایان عمرم است.
اما اداره استخبارات پاکستان دخالت در این قضیه را رد کرده است. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفته است که مقامات به بازداشت مهاجمین نزدیک شدند، اما تور گفت که او از تحقیقات حکومت راضی نیست. علی تور میگوید که برخی از خبرنگاران همکارش که در حمایت از وی به صراحت سخن گفته بودند نیز مورد آزار قرار گرفتند. در میان آن خبرنگاران حامد میر، خبرنگار برجسته پاکستانی نیز شامل است که از گردانندگی یک برنامه معروف تلویزیونی خبری جیوی پاکستان به خاطر سخنرانی ضد اردو در یک گرد همایی روز جمعه برطرف شده است. میر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که او ممکن کلمات شدیدی را علیه اردوی آن کشور به کار برده، اما سخنرانیش در پاسخ به حملات فزاینده بر خبرنگاران بود.
من در همبستگی با اسد تور صحبت کردم. شاید برخی کلمات من علیه اردو شدید بود، اما آن کارم تنها واکنش به آن چیزی که بر اسد رخ داد نبود، بلکه واکنشم به ابصر علم، خبرنگاری که با شلیک مرمی در ماه اپریل زخمی شد، و قبل از آن مطیع الله جان، خبرنگار نیز بود که توسط مردان مسلح ناشناس اختطاف شده بود. بعد از آن نه تنها من بلکه اعضای خانواده ام نیز پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کردیم.
با آنکه حکومت پاکستان تاکید می‌ورزد که از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما گروه‌های حقوق بشری غالباً اردوی پاکستان را متهم می‌کنند که ادارات آن خبرنگاران را مورد اذیت و حمله قرار می‌دهند. هینا جیلانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری حمله بر تور بر کناری میر از گردانندگی برنامه تلویزیونی و سایر حملات بر خبرنگاران را تقبیح کرد.
حکومت میخواهد به ما نشان دهد که آنچه به آنان رخ داد، آنچه به اسد تور و حامد میر رخ داد، به منظور ایجاد تاثیر وحشت بر کل جامعه خبرنگاران است.
کمیته حراست از خبرنگاران سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات پاکستان باید آزار و اذیت اسد علی تور را توقف دهند و به آنها اجازه بدهد که آزادانه کار کنند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. سازمان گزارشگران بدون مرز شکایت نامه ای را به فاتو بن سوده، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم هاگ فرستاده و خواهان تحقیق جنایات انجام شده علیه خبرنگاران افغان در یک سال گذشته شده است. گزارشگران بدون مرز یا RSF با نشر اعلامیه گفته است که طی یک سال گذشته 11 خبرنگار و همکار رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند و این سازمان دوسیه های آنها را برای تحقیق و بررسی اتهامات جنایت جنگی به سارنوال ارشد محکمه بین المللی سپرده است. نجیب شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، از این اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز استقبال کرده، میگوید که حکومت افغانستان برای دادخواهی و آسیب شناسی پدیده قتل خبرنگاران کوتاهی کرده است. توجه کنید به این مصاحبه که همکار ما سحر عظیمی انجام داده است.
آقای شریفی، دلیل این که این سازمان از محکمه بین المللی جرایم به خاطر حل این موضوع مدد خواسته، آیا دلیلی بر عدم همکاری حکومت افغانستان و عدم علاقه حکومت افغانستان به رسیدگی به این موارد هست، و یا اینکه فکر میکنین تحقیقاتی که از سوی حکومت انجام شده به نتیجه نرسیده؟
با فکر میکنم که قضیه افغانستان دست نشترهای هدفران خبرنگاران در افغانستان از در نفس خود بیسابقه است. یعنی هیچ کشور دیگه دنیا نبوده که با این میزان و با این رقم خبرنگاران تروشان به شکل هدفمند و زنجیری. و خب ما در چندین ماه گذشته منتظر ای بودیم که قوت افغانستان در این زمینه تحقیقات آدم شد، مگر بدبختانه ما تحقیقاتی را که انجام دادن یا کار را که در این زمینه را انجام دادن قناعت بخش نیست. و به این خاطر ما از اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز استقبال میکنیم.
آمار سازمان گزارشگران بدون مرز نشان میده که از سال 2001 به این طرف دست کم 100 خبرنگار هنگام اطلاع رسانی کشته شدند که 16 تن از اونها هم شهروندان خارجی بودند. آیا وضعیت اگر به همین منوال پیش بره، فعالیت رسانه ها و در کل آزادی مطبوعات آیا زیر سوال خواهد رفت یا خیر؟
بله، طبعا ما شدید نگران هستیم از اینکه این روند که فعلا جریان داره به دلیل اینکه هیچ گونه ضمانت وجود نداره برای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان.
و سوال آخر ما در مورد کارایی این شکایات هست به محکمه هاگ از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز. آیا فکر میکنین این شکایات نامه اصلا دردی از دوای او خبرنگارانی که در میدان به دنبال تهیه گزارش هستن دوا میکنه، یا فکر میکنین اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت؟
نهاده که برش این شکایات دست شده اگه نهاده معتبر بین‌المللی است، نهاده هست کار خود را به صورت مسلکی و به صورت اساسی انجام میده. خوشبین هستم که محکمه بین‌المللی جنایت جنگی این موضوع را با جدیت پیگیری میکنه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
با ادامه خروج سربازان آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان، هنوز آتش جنگ در این کشور زبانه می‌کشد و در کنار نظامیان بیشتر غیر نظامیان را قربانی می‌گیرد. تحلیلگران به این باورند که یک توافق آتش بس میان اردوی ملی افغانستان و گروه طالبان پس از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان حتی بیشتر ضروری است. با گزارش در مورد از من قدیر مشرف توجه کنید. ایالات متحده آمریکا مصمم است تمام سربازان کشورش را به استثنای آن در نظامیانی که امنیت سفارت آمریکا را در کابل به عهده دارند از افغانستان خارج کند. با وجود تلاش‌های صلح، گروه طالبان می‌گویند که آنان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند که نشان می‌دهد آن گروه ممکن پس از تکمیل شدن خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بر پیروزی از راه نظامی فشار وارد کنند. این در حالی است که سربازان اردوی ملی افغانستان در تمرینات نظامی 20 اپریل به منظور آماده شدن برای جنگ واقعی شرکت کردند که ممکن به زودی با آن مواجه شوند. وطن پرستی و فقر دو عنصر است که همیشه استخدام افراد جدید را در صفوف اردوی ملی افغانستان تضمین کرده است.
به عنوان سرباز افغانستان، به عنوان سرباز اردوی ملی، برای شما یقین میتونم 100% که ما جرأت زیره و شهامت زیره داریم که
آنان بدون شک ثابت ساختند که می توانند از شهرها دفاع کنند، در حالی که گروه طالبان و حکومت‌های نامنهادشان دستاوردهای در برخی قریه‌های افغانستان داشتند. اما اردوی این کشور کنترل خود را بر تمام مناطق شهری استحکام بخشیده است. در حالی که به نظر نمی‌رسد هیچ طرف درگیر از راه جنگ به پیروزی نهایی دست یابد، اجانب دیگر ایالات متحده هم در حال بیرون شدن از افغانستان است، دستیابی به یک توافق صلح اجتناب ناپذیر می‌نماید. تحلیلگرانی چون عبیدالله بهیر، تدریس کننده صلح و حل منازعات در پانتون کاردان، به این باور است که از قبل حکومت افغانستان و گروه طالبان درباره یک سیستم مشابه به دخالت شورای رهبری ایران بالاتر از نهادهای انتخاباتی صحبت میکنند.
احساس میکنم که در یک مقطع زمانی تمام این شورا به طالبان واگذار میشود. بنابراین شما به نحو شاید سلطنت مشروطه خواهید بود، اما این یک سلطنت نخواهد بود و بیشتر به شکل یک تیوکراسی یا حکومت روحانیون خواهد بود. به این لحاظ شما یک شورای عالی علمای دینی خواهید داشت که یک پارلمان در زیر قیومیت آن قرار دارد.
هیچ کس فکر نمی کند که این مهم بهترین راه حل باشد.
ما در یک وضعیت بد قرار داریم که فقط باید آن را با شیوه تیغ و کام حل کنیم. یعنی اصل حل مشکل با استفاده از راه حل ساده. باید راه نخست را انتخاب کنیم که ما را به یک سری ضمانت‌های رهنمون می‌سازد که هیچ خشونتی وجود نداشته باشد.
با باور برخی زنان مثل زهره مطهر احمدزی، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، این یک مسیر نگران کننده برای بسیاری از زنان است که یک شورای به رهبری طالبان فقط در همان آغاز این قشر را از تحصیل منع خواهد کرد.
قلب زن مشکنه، بنان ضرورت بی است که در پروسه صلح با زنان داخل باشند و در هر پروسه که زن داخل نبود، چون نیم جامعه را زن تشکیل میده، با من عزیز که نیم از این پروسه به اصطلاح مشکلات خود داره. یعنی وقت هر فیصله که میشه،
اما وقت حرف از روند صلح در میان میآید، طالبان میگویند عجله ای در کار نیست.
دې خبرې دې بیا جای د سیواي مجاهدين مزفلي دي اس کله نه زفي اوموس یو مجاهد شهید کیږي دغه ځای باندې لس مجاهدين نور دري نو موږ له ځای اس کله ستړي نه یو په دې جنگ باندې او په دې نو ته یودل باندې مخوند اخته.
اگر هر دو جانب مذاکره کننده خواهان دست بلندتری در میز مذاکرات باشند، انتظار تشدید خشونت ها برده می شود. به این معنی که تا زمان دسترسی به یک توافق در یک کشوری که از 40 دهه به این سو شاهد جنگ خانمانسوز و وحشیانه ای بوده است، تنها شاهد دلشکستگی و اندوه بیشتر خواهیم بود. و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت خواهیم بود، برای شما وقت خوش تمنا داریم. با ما باشید.